است. در سه مجموعه که به نام‌های عاشقی از فلسطین و پایان شب و گنجشک‌ها در جلیل می‌میرند، مراحل بیشتری از پختگی و کمال دست یافت.
بسیاری از شعرهای محمود درویش در مقام نماد مبارزه فلسطینیان به ترانه و آواز تبدیل شد و بسیاری از مجموعه شعرهای محمود درویش به زبانهای گوناگون ترجمه و جوایز ادبی و فرهنگی متعددی در جهان به او تقدیم شد.
در شعرهایی که در مجموعه های دوستت بدارم یا نه و اقدام شماره 7 و این است تصویر او و انتحار عاشق نشر داده، این پختگی و دستیابی به کمال زیبایی مشخص است.
او تا کنون 20 مجموعه شعر منتشر کرده. آخرین اثر محمود درویش که قبل از مرگ اون رو منتشر کرد، اثری است به نام رد پای پروانه.
محمود درویش شاعر غربت و تبعیده، میگرده میگرده، آخرش هم میفهمه که آدم تو وطن خودش آواره باشه بهتر از اینه که تو غربت آواره باشه. اینا همه تو شعرهای محمود درویش قابل لمس و قابل مشاهده است.
محمود درویش سرانجام در سال 2008 در پی عمل جراحی قلب در تگزاس آمریکا درگذشت.
13 آگوست 2008 توی شهر رام الله فلسطین، جایی که خیلی از شخصیت‌های بزرگ دنیا اومده بودن جمع شده بودن تا با پیکر محمود درویش وداع کنن. شاعری که برای مرگش 3 روز عزای عمومی توی کشور اعلام میشه. به نظر نمیاد همه این اتفاقا برای مرگ یه شاعر باشه یا اینکه برای یه مبارز. تمام این اتفاقات برای وداع با پیکر یک شاعر عاشق مبارز اتفاق میفته. کسی که تونست اسم خودشو تو حافظه تاریخی ادبیات عرب و ادبیات جهان حک کنه. و اینا اتفاق نمیفته مگر در اثر یک سفر طولانی پر از فراز و نشیب که از مارس 1941 تو فلسطین شروع میشه، دور دنیا میچرخه، 2008 دوباره تو فلسطین تموم میشه.
روزی که واژه های من خاک بود، من یار خوشه ها بودم. روزی که واژه های من خشم بود، من یار زنجیرها بودم. روزی که واژه های من سنگ بود، من یار جویباران بودم. روزی که واژه های من شورش و انقلاب بود، من یار زمین لرزه ها بودم. روزی که واژه های من هزل بود، من یار مردمان خوشبین بودم. چون واژه های من به عسل بدل شد، مگس چهرم را پوشانید. می گفتم ای زاغان بس بادتان شیون، شاید که برگردم به خانه خیش، شاید افق یک لحظه بارانی شود، شاید وین شعله درنده را یک بار بنشاند. یک روز می آیم فرود از این صلیب خیش، وانگه مرا آن روز خواهی دید، عریان و با پای برهنه بازگردیده.
محمود درویش جوهر فرهنگ انسانی را مبارزه با ظلم و زیبایی بخشیدن به زندگی انسان می داند. او مشکل ملی خیش را حلقه ای از زنجیره مشکلات همه اقوام جهان می داند. هر عصیانی که در زمین باشد ما را تکان می دهد و هر باقی که در جهان هست حبه ای از آن می چشیم و هر شعری در زمین به رقص برخیزد دستش را در دست می گیریم.
أنا للطريق هناك من تمشي خطاه على خطاي ومن سيسبقني إلى رؤياي من سيقول شعرا في مديح حدائق المنفى أمام البيت حرا من غد المقصود من فردوسي الأرضي حرا من كناياتي ومن لغتي فأشهد أنني حر وحي حين أنزل
مقدام يطلب ثارة ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة أنف الإذلال وقاما ينسج بالعز فقارا كطريد سئم دجاه ومضى يستجني نهارا كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مدارا لم يرضى الدنيا دارا كلا والبغو جبارا.
بله، این هم از مستند ناماشنای رادیو معارف به نام پنجره که تقدیمتون شد. ساعت 9:05 است. دوستان عزیزم، همراهان خوب رادیو معارف، داریم نزدیک میشیم به 13 انتخابات ریاست جمهوری. همونطوری که میدونید در آستانه انتخابات که میشه، جفسازی های رسانه‌ای در این موضوع بسیار زیاد میشه، علل خصوص رسانه های معاند. برنامه خبرمبر که همکاران خوبم در شبکه رادیوی معارف براتون آماده کردن، بررسی میکنه این جفسازی های رسانه‌ای رو در آستانه انتخابات ریاست جمهوری. حدود 15 با این برنامه همراه باشید.
ابتدا رفتیم سراغ سایت خبر.
بانک‌های اروپایی، بانک‌های آمریکایی به شرکت‌های بزرگ
نرخ پایین مشارکت و سرد بودن
رقابت برای نظام جمهوری اسلامی
و هر ایرانی باید با مخالفت کنه.
در راستای پوشش رسانه‌ای به عنوان پایلوت
خبر مبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، یه خبرمبر دیگه از رادیو معارف. نماز و روزهاتون مقبول حق انشالله.
ای سر تو در سینه هر صاحب راز، ای بست در رحمت تو بر همه باز، هر کس که به
برنامه امروز رو با قصه دانش آموزایی شروع کنم که حکایتشون رو مولوی در مثنوی آورده. ماجرا از این قرار بود که اینا یه معلم سختگیر داشتن. یه روز نشستن با هم شور کردن که چی کار کنیم، چند روزی راحت باشیم. تصمیمشون رو گرفتن و رفتن سمت مکتب. اولی از در رفت تو، یه نگاهی به آقا معلم کرد و گفت آقا بلا دور باشه، چیزی شده؟ گفت نه بچه جون، بشین. دومی اومد گفت آقا رنگتون چرا پریده؟ سومی گفت آقا یه جوری هستید. بعدی گفت آقا کرونا نباشه. حالا مثلا خلاصه اونقدر به معلم گفتن و تلقین کردن که باورش شد حالش خوب نیست و واقعا مریضه. رفت خونه و مکتب تعطیل شد. چی شد؟ شما هم بله؟ خدا از سر تقصیرات هم هم بگذار. حالا رسانه‌های اونورابی به این فکر افتادن از همین طرفند برای کمرنگ کردن انتخابات استفاده کنن و تلقین کنن که امسال پای صندوقای رای خبری نیست.
روباه مکا.
مهدی عربشاهی، فعال سیاسی ضد جمهوری اسلامی، مقیم ایالت ویرجینیای آمریکا، در گفتگو با شبکه آمریکایی وعا فارسی.
نرخ پایین مشارکت و سرد بودن انتخابات قطعا برای نظام جمهوری اسلامی یک ضربه خواهد بود، حتی اگر که این رو سعی بکنن پنهان بکنن و نشون ندن، ولی اونا قطعا به دنبال این هستن که حداقل اون عددی که اعلام خواهد شد، نمیدونیم اون عدد آیا دقیق خواهد بود، نه اون عدد بالا باشه، بتونن در واقع دست باز داشته باشن. اما اینکه خب چرا رسیدیم به نقطه‌ای که همه احتمال میدن انتخابات آینده یک انتخابات سرد خواهد بود؟ خب دلایل زیادی داره. دو تا دلیل اصلی اگر من بخوام بگم، یک دلیلش همین ناکامی تلاش‌های اصلاح طلبانه بوده. یعنی بارها و بارها مردم اومدن این راه صندوق رو امتحان کردن، رأی دادن و اون زمان فکر کردن که با رأی خودشون میتونن بالاخره یه سری مطالبات و یه سری خواسته‌ها رو پیگیری بکنن. اما این اتفاق نیفتاده و شرایط روز به روز بدتر شده. خب طبیعی است که مردم از اون راهکار دل سرد و دل زده میشن. یه بحث دیگه هم برای بحث اتفاقاتی که تو این 4 افتاد، یعنی خب ما اینجا یه فرق اساسی داشتیم، اون دیماه 96 به ویژه آبان 98، بحث هواپیما، اینها در واقع یه جورایی از نظر اخلاقی هم بحث مشارکت در انتخابات رو برای خیلی ها زیر سوال برده. به این دلیل فکر میکنم که انتخابات آینده انتخابات سردی خواهد بود.
مسیح علی‌نژاد، روزنامه نگار ایرانی مقیم آمریکا.
افکار عمومی باید به یک تحلیل درست برسه، به یک شناخت آگاهانه از اوضاع اطرافش برسه که دوباره گول صندوق‌های انتخابات رو نخوره. خودم رو هم میگم که یک عمر شستشوی مغزی شده بودم و فکر میکردم تغییر فقط از صندوق‌های رأی یا آویزون شدن به دامن اصلاح طلبانه. نه خیر، اینطوری نیست. من به مردم ایران توهین نمی‌کنم، اما من خودم مثل یک گوسفند دنبال یک جریان اصلاح طلبی راه افتادم و فکر میکردم اونا برای من تغییر میارن.
خب البته به شناخت ایشون از خودش احترام میذاریم، ولی از کجا معلوم فردا همین حرف تو عوض نکنی؟
میاییم چشم چشم تا دریا، میروییم چون جوان تا فردا.
بله، خبرمبر رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. رسانه‌های بیگانه، اهم از رادیو، تلویزیون، خبرگزاری مکتوب، خبرگزاری برخط، همشون این روزا با تمام قوا مشغولن که هر طوری هست به همون تلقین کنن 28 خرداد حوزه‌های رأی‌گیری خلوته. اما برای چی این کارو میکنن؟
رسانه‌های غربی خیلی روی کمرنگ بودن انتخابات توی ایران تاکید دارن. به نظرتون اصلا کمرنگ بودن انتخابات توی ایران، انتخابات ریاست جمهوری، چه فایده‌ای براشون داره؟
خب فکر میکنم که یه رأی بیشتری برای خودشون دارن، یعنی یه حرف بیشتری دارن که برای ما بزنن پشت سر ما ایرانیا. و اگه ما نریم، من بیشتر شب به خاطر همین میرم، یعنی دوست دارم برم یه رأی بدم که الان اونا یه حرف برای گفتن نداشته باشن دیگه.
اونا رو خوشحال میکنه، چون به منافعی که میخوان تو کشور ما داشته باشن میرسن. خب اونا میگن تفرقه انداز و حکومت کن، اونا در حقیقت میخوان با این تفرق اندازی و سرد کردن مردم به منافعی که خودشون دارن، یعنی در حقیقت گرفتن استقلال مردم ایران و کشور ایران برسن.
اگه بزن مردم شرکت کنن، یعنی مردم از دولت راضی هن نیه. اگه شرکت نمیکنن یعنی ناراضی هن. حالا یکی من بگه پاشو برو اصلا از فلانی دفاع کن، یارو خوشم بخوا میرم دفاع میکنم دیگه، خوشم نیاد نمیرم. نم همونه دیگه.
حرف رسانه های بیگانه همیشه برای مردم تکراری شده، یعنی این حرفایی که هر سال این هست، حالا برای هر انتخاباتی این حرفا رو میزنن. اینا میخوان مردم رو دل سرد کنن، در صورتی که مردم ما اصلا گوششون به این حرفا بدهکار نیست و خودشون رو بدهکار و مدیون خون شهدا میدونن. و اینکه این انقلاب ثمره رشادت ها و مجاهدت های همه مردم هستش و اینکه مردم امسال هم پرشورتر از سالای قبل مطمئنن در انتخابات شرکت میکنه. این رسانه ها خب با توجه به اون تکالیفی که بهشون داده میشه این کار رو انجام میدن و مطمئنن اونها میدونن که این اتفاق نمیفته و مردم پرشورتر میرن.
اونا بالاخره منتفعن، اونا دنبال خوبی ما نیستن، دنبال منابع این آب و خاکن، وگرنه به حال اونا تأثیری نداره.
منافعی براشون نداره، پس چرا دنبال اینن که دائم بگن حضور نداشته باشن مردم؟
خاکو بگیرن، میخوان به منابع سلطه داشته باشن، میخوان استعمار بکنن. وگرنه ما خود ما دو نفر مدیر خوب بذاریم تو این منطقه، خیلی خوب میتونه جمع کنه.
مشخصه که اونها با ما زاویه دارن، یعنی همیشه در طلب این هستن که در کشور ما مشکلات باشه، حالا چه اقتصادی چه سیاسی، و اونها به نفع خودشون حالا سو استفاده بکنن. ما تو سالهای گذشته نشون دادیم که توی انتخاباتمون چقدر پرشور عمل کردیم و اگر این حضور یک دفعه بیاد کمرنگ بشه با توجه به اون نگاهی که روی کشور ما هست، مسلما یک جواب منطقی برای اون هاست که خب پس اگر دارن حضور کمرنگ دارن پس حتما رضایت ندارن.
ممنون و متشکر از سرکار خانم کرمی، همکار گزارشگرمون. اما خوبه بدونیم که تلقین همیشه هم بی تأثیر نیست، یا شاید بهتر باشه بگیم اگه کسی حواسش نباشه به سادگی تحت تأثیر تلقین دیگران قرار میگیره و نظرش عوض میشه، هدفی که رسانه های اونور آبی جدی جدی دنبالشن.
همراه با خبرها.
سید محمد رضا خوشرو، پژوهشگر و کارشناس حوزه رسانه:
مهمترین راهبردهایی که در ایام انتخابات رسانه‌های معاند دنبال می‌کنند، اول کاهش مشارکت مردم، مایوس کردن مردم نسبت به نظام جمهوری اسلامی و اقناع مردم برای اینکه هیچ کنش میدانی واقعی در این زمینه انجام ندن و پای صندوق‌های رأی نیان. در انتخابات پیش رو هم بیش از گذشته مشهود هست که فضای یأس و ناامیدی رو با توجه به چالش ها و مشکلاتی که در سطح جامعه وجود داره مرتب اینها رو برجسته سازی میکنن تا مردم نسبت به نظام خودشون ناامید باشن و کنش و اقدام عملی در ایام انتخابات انجام ندن، چه مشارکت در گرم کردن تنور انتخابات باشه که پیش از ایام انتخابات هست و چه دیگه اقدام عملی در روز انتخابات که پای صندوق‌های رأی رفتن. راهبرد دوم معمولا میگن حالا اگر یه حجمی از تبلیغات و پروپاگاندا رو ما انجام دادیم و یه دیرم قانع کردیم، تحریک کردیم بعد از مشارکت، یه دی اومدن خواستن به هر حال مشارکت داشته باشن. برای اون هم نسخه دومی دارن، این که به نامزدی رأی بدن که در راستای منافع اونها بیشتر بتواند فعالیت بکند. این که در راستای منافع اونها هم باشد، این هم خب بعید نیست و محتمله. لذا در هر صورت چه راهبرد کاهش مشارکت که راهبرد اصلی هست را دنبال بکنن و چه این که سوق بدن اون دسته از مخاطبینشون که تمایل دارن به حال در انتخاب شرکت بکنن به سمت یک نامزد خاص. اینی هم که در مورد مخاطب این رسانه ها صحبت میکنیم، طبیعتا یک بخش محدودی از افراد جامعه مخاطب رسانه های معاند هستن و تحت تأثیر اونها قرار میگیرن. رسانه ای که خودش رو بی‌طرف نشون میده ولی در واقع داره در راستای منافع صاحبانشون و پشت صحنه ها دولت هایی که از اونها حمایت میکنن قرار داره و درگیر جنگ رسانه ای خواهند شد که بر علیه ملت ایران به وجود میاد.
اینی که شما مشاهده میکنید صدها مرکز رادیویی و تلویزیونی به علاوه صدها مراکز گوناگون سایبری و محیط مجازی در نقاط مختلف دنیا دارن تلاش میکنن تا پیام یأس و ناامیدی رو تلقین کنن به اذهان ملت ما، به خاطر همینه وقتی ناامیدی به وجود آمد، یأس وقتی وجود داشت، نشاط از بین می رود، شور و تحرک خاموش می شود.
رو قله فخر و شرف ایران عزتمندمون می خونه ماها رو به این زیباترین پیوندمون.
برای خاک پاکمون من و تو جونیم هموطن، دو چشم دشمن ها همه آتش و خونیم هموطن. برای خاک پاکمون من و تو جونیم هموطن، تو چشم دشمن ها همه آتش و خونیم هموطن.
بله عزیزان، رسانه هایی که از حالا شروع کردن به زمزمه کردن سردی و خلوتی انتخابات، فقط تحلیل خودشون از روز انتخابات رو عرضه نمی کنن. ناخودآگاه دارن این فکر رو بهمون تزریق میکنن که وقتی قرار انتخابات بدون حضور مردم باشه، پس برای چی من برم رأی بدم؟
کتابا چی میگن؟
بخشی از کتاب اهمیت آموزش سواد رسانه‌ای در قرن 21 از خانم دکتر بهاره نصیری با اندکی تغییر. همزمان با ورود به قرن جدید، سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی به طور فزاینده‌ای دچار پیچیدگی شدند. این پیچیدگی‌ها موجب شدند تا پیام‌های تولید شده توسط قول‌های خبری و رسانه‌ای مخاطبان خود را در گوشه و کنار جهان دچار نوعی تردید و سردرگمی کنند. ما نباید تصور کنیم که پیام رسانه‌هایی چون مقالات روزنامه‌ها، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، کتاب‌ها و تابلوهای تبلیغاتی پیام‌های واقعی و طبیعی هستند. آنها ساخته و پرداخته می‌شوند و مواد ساختن آنها با هم متفاوت است. برای مثال در مجله کلمات با ابعاد، فونت، شکل، رنگ، صفحه آرایی و موقعیت خاص قرار گرفتن در صفحه پیام خاصی را منتقل می کنند. تلویزیون و فیلم ها هم صدها ماده تشکیل دهنده و تاثیرگذار دارند، از زوایای دوربین گرفته تا نور، صدا و موسیقی. رسانه ها با دقت ماهرانه‌ای به ارائه برداشت هایی می پردازند که عوامل معینی را انعکاس می دهند. به گونه ای که می توان گفت تشخیص مرز میان واقعیت و مجاز نه غیر ممکن بلکه دشوار است. در روزگار واقعیت مجازی و شبیه سازی های کامپیوتری دیدن عین باور کردن نیست. همه مواد تشکیل دهنده رسانه ها با دقت گردآوری، تدوین، انتخاب، طراحی و ارائه می شوند. آنها دنیایی را به ما نشان می دهند که اگرچه حقیقی به نظر می رسند، اما از یک جنبه گزینش شده است. تشخیص واقعیت در همین مفهوم مستتر است.
ممنون از اینکه خبرمبر امروز رو شنیدید. جمعه هفته دیگه منتظرمون باشید. برمیگردیم. روزتون خوش. فعلا خداحافظ.
دوستان عزیزم، این قسمت از برنامه از دین میپرسم رادیو معارف به این میپردازه که قرآن گذاشتن روی زمین از نظر دین چه حکمی داره. حجت الاسلام قمی کارشناس خوب این برنامه هستن. بشنوید.
اگه توی زندگی سوال براتون پیش بیاد، از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
الو اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
به نام خدا. شنوندگان خوب و گرانقدر برنامه از دین میپرسم سلام، روزتون بخیر. آرزو میکنم لحظات زندگی به کامتون باشه. نگه داشتن حرمت قرآن وظیفه هر مسلمانیه که تنها به احترام ظاهری منحصر نمیشه. ما باید این کتاب مقدس رو احترام معنوی کنیم و هر روز در صدد اون باشیم تا عمل به آیات الهی رو در خودمون تقویت کنیم. اما به نظر شما شنونده عزیز، گذاشتن قرآن روی زمین، خیلی ها دیدید که این کار رو انجام میدن. فکر کنید درسته، درست نیست؟ اصلا نظر دین ما در این مورد چیه؟
اگر برای احترام گذاشتنش بخوایم بگیم که نه.
خب از نظر دین چی؟
اگر که قصدمون بی احترامی نباشه، از نظر دینم فکر میکنم اشکال نداشته باشه. حالا اینکه جوری باشه بی احترامی به قرآن نشه.
نه، اصلا به نظر من درست نیست. فکر کنم نظر دینم همینه که قرآن یه معجزه بزرگیه که ما اصلا قدرشو واقعا نمیدونیم. اگه میدونستیم این معجزه است و این همون کتابی که بر پیغمبر نازل شده، حرمتشو نگه میداشتیم.
اصل این که جایگاه بلند و والایی که قرآن نزد مسلمان‌ها داره و ماها داره، میطلبد که به احترام قرآن اونو در بالاترین جا قرار بده انسان، و در روی زمین که گاهی وقتا بی احترامی به قرآن میشه، قطعاً به خاطر اون جایگاه عظمتی که قرآن داره نباید گذاشته بشه.
قرآن گذاشتن روی زمین خیلی درست نیست، چون احترام قرآن خیلی بالاتر از اینه که بخوای انسان روی زمین بذارش.
قرآن کلام خداست و کلام خدا هم احترام داره، اما گذاشتن کلام خدا یا همون قرآن روی زمین بی احترامی به کلام خدا هست. اما حالا دیگه اتفاق میفته بین افرادم، بعضی از عزیزانی که به سلام مثل بنده حقیر به اون درجه نرسیدن که بفهمن کلام خداوند در چه رتبه و در چه جایگاهی هست، لذا قدرش را یا احترامش را گاهی اوقات مراعات نمی کنه.
شنیدیم صحبت‌های تعدادی از هموطنان گرانقدرمون رو. به اتفاق می‌شنویم صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه حجت الاسلام و المسلمین علی قمی، پژوهشگر در حوزه مسائل دینی، که در این مورد برامون میگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت خدمت شنوندگان محترم برنامه از دین میپرسم، عزیزانی که برای پرسش هاشون دین رو انتخاب کردن. همونطور که دوستان استهزار پیدا کردن و مصاحبه شوندگان محترم هم به این مطلب اشاره کردن، این برنامه پیرامون احترام به قرآن و اینکه گاهی قرآن رو روی زمین قرار میدیم خواهد بود. بزرگواران عنایت دارید که چون قرآن پیام خداوند است، پس احترام به قرآن نیز احترام به خداوند متعال. هر چند احترام حقیقی به قرآن هنگامی اتفاق میفته که ما از راهنمایی های قرآن عملا استفاده بکنیم و فرامین خداوند رو در قرآن در همه ابعاد مختلف زندگی خودمون مورد توجه قرار بدیم. باید در نظر داشته باشیم که اولین گام برای احترام قرآن رعایت احترام ظاهری قرآن کریم است. از این رو معصومین علیهم السلام السلام پیروان خودشون رو به احترام ظاهری قرآن هم سفارش کردند. لذا چون رعایت احترام قرآن موجب درک مقام و تقرب به خدای سبحان و اولیای دین علیهم السلام میشه، به برخی از آداب قرآن اشاره خواهیم کرد. اول اینکه نگهداری قرآن در جای مناسب باشه، حفظ اون در جای مناسب باشه. یکی از مظاهر احترام به قرآن این هست که ما قرآن رو در جای خوبی قرار بدهیم و در جای خوبی از اون استفاده بکنیم. دوم اینکه قرآن رو جلد بکنیم، جلد قرآن رو دقت بکنیم که کثیف نشه. من دو سه تا مثال رو بزنم برای دوستان. بعضی وقتا اتفاق میفته ما وقتی میخوایم یه چیزی رو بنویسیم از قرآن یا کتابی که در اون قرآن نوشته شده، آیات قرآن وجود داره، به عنوان زیردستی استفاده میکنیم. دقت بکنیم که در این کار بی احترامی به قرآن اتفاق نیفته. بعضی وقتا بچه ها تو مدرسه در کیف خودشون کتاب قرآن رو دارن، کتاب هدیه های آسمانی رو دارن که در اون قرآن نوشته شده. وقتی میخوان بشینن کیف رو پشت خودشون قرار میدن و به اون تکیه میزنن. باید دقت بکنیم که این اتفاق ها نیفته. از جمله اونها اینه که مراقب باشیم کتاب دیگری یا وسیله دیگری رو روی قرآن قرار ندیم. بعضی از بزرگواران این دقت رو دارن در منزل که حتی مفاتیح الجنان رو روی قرآن کریم قرار نمیدن. مؤدب نشستن در حضور قرآن کریم، متاسفانه در برخی از جلسات قرآنی قرآن رو روی زمین میگذارن، همین موضوعی که امروز داریم در موردش بحث میکنیم، و یا دور از محضر شما عزیزان پای خود رو در محضر قرآن دراز میکنه و قرآن رو کنار دست خودش میذاره، یا جوری میشینه که موجب بی احترامی به ساحت مقدس قرآن کریم هست. مفسر عالی قدر قرآن مرحوم ملا محسن فیض کاشانی در این مورد میفرمایند قاری قرآن، یعنی هر تلاوت کننده ای، باید در چهره خودش ادب مناسب رو حفظ بکنه. هنگام تلاوت شایسته است رو به قبله باشه، سر خود رو پایین بندازه، چهار زانو بشینه، به جای تکیه نکنه. نشستن او در چهره او متکبرانه نباشه، اگرچه تنها نشسته باشه، این گونه بپنداره که در برابر استاد و بزرگ خودش نشسته. لذا برای احترام گذاشتن به قرآن کریم، رحل رو زیر قرآن قرار میدن که عمل بسیار خوبی است. کسانی که با تلاوت قرآن کریم سر و کار دارن، پسندیده است که در منازل خودشون از رحل استفاده بکنن و با این کار به فرزندان خودشون احترام گذاشتن به قرآن رو تعلیم بده. همونطور که دوستان عزیز شنیدن، موضوع این برنامه پیرامون قرار دادن قرآن روی زمین بود که بعضن توی خونه یا در بعضی از مجالس ختم این اتفاق میفته که وقتی قرآن تموم شد قرآن رو زمین میگذارن. عرض شد این کار با احترام به قرآن منافات داره. هرچند این کار فی نفسه شاید حرام نباشه، اما ادب به قرآن اقتضا داره که انسان همیشه عظمت قرآن رو در نظر بگیره. عزیزان مستحضرید، خداوند متعال در سوره مبارکه بقره در آیات ابتدایی از قرآن با اسم اشاره بعید استفاده میکنه و میفرماید ذالک الکتاب. با اینکه قرآن در دسترس ماست، ولی با اسم اشاره بعید و دور خداوند متعال تعبیر میکنه. مفسرین علت این موضوع رو عظمت و بلندی جایگاه قرآن بیان کردن. همچنین عزیزان مستحضرند، خداوند متعال در جای دیگری از قرآن کریم میفرماید افرادی میتوانند به این قرآن دست بیابند که جزء پاکان هستند. یا خداوند متعال باز در قرآن کریم این گونه می‌فرماید که انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون و انه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. این قرآن در نزد ما هم بلند پایه و استوار هست. این رو باید دقت بکنیم که قرآن برای ما روزمره نشه و احترام به قرآن رو یک احترام ویژه‌ای قرار بدیم. جالبه برای دوستان این موضوع رو نقل بکنم، یک حکایت زیبایی است که در سیره از علما این گونه نقل شده که با عده‌ای برای حج به مکه مشرف شدیم. در مدینه یک نفر از دوستان همراه ما درگذشت. بعد از اینکه اون رو دفن کردیم، مجلس ترحیمی تشکیل دادیم و یکی از قاریان رو برای تلاوت قرآن به مجلس دعوت کردیم. قاری آمد، نشست، اما قرآن نمیخوند. به اون گفتیم بخون. ایشون گفت شما مشغول حرف زدن هستید، تا ساکت نشید قرآن نمیخونم. همه ساکت شدیم، ولی باز دیدیم قرآن نمیخونه. گفتن چرا قرآن نمیخونی؟ گفت طرز نشستن شما مناسب با مجالس قرآن نیست. خب تا این حرف رو زد همه دو زانو نشستیم، دیدیم باز قرآن رو شروع نمیکنه. گفتیم بخوان. گفت هنوز مجلس برای قرائت قرآن مهیا نشده، چرا که در دست بعضی از شما چاییه، دارید چای میخورید. چای رو کنار گذاشتیم، قاری آیه‌ای از قرآن رو تلاوت کرد و مجلس رو ترک کرد. آیه‌ای رو که تلاوت کرد این بود: و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. هنگام که قرآن خوانده میشه به اون گوش فرا بدهید و ساکت باشید. با آرزوی قرار گرفتن همه ما در مسیر احترام به قرآن، شما بزرگواران رو به خدای بزرگ می سپارم.